ساعت 9 شب در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آتنا فرقدانی برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها شد. 6 تن از عاملان حمله به مدرسه در پیشاور پاکستان به مرگ محکوم شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار پرتلفات شهرک صدر بغداد را بر عهده گرفت. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها شد. این جایزه قرار است در روز 14 شهریور در مراسمی به صورت غیابی به خانم فرقدانی اهدا شود. آتنا فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می‌کند. دادگاه ارتش پاکستان روز پنجشنبه حکم 7 مرد متهم به دست داشتن در حمله مرگبار سال گذشته به مدرسه‌ای در پیشاور را اعلام کرد. در این دادگاه که پشت درهای بسته تشکیل شده، 6 تن از متهمان محکوم به مرگ و 1 تن دیگر هم به حبس ابد محکوم شدند. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار جدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شد. ساعت حدوداً 8:02 دقیقه است. برنامه ها رو با پخش 3 گزارش پی میگیریم. پاکستان که همواره در سیاست خارجی ایران از نقش مهمی برخوردار بوده، همکنون به دلیل معادلات جدید منطقه‌ای اهمیت بیشتری برای ایران یافته. علاوه بر مباحثی که دو کشور در زمینه شان اشتراک نظر دارند، مسئله صادرات نفتی ایران و همکاری‌های اقتصادی در شرایط پسا تحریم نیز مزید بر علت شده تا وزیر امور خارجه ایران سفر به این کشور، پاکستان را در رأس اولویت‌های خود قرار داد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 1 ماه پس از توافق هسته‌ای وین، حاکی از تلاش ایران در تبیین مواضع خود برای کشورهایی است که هر یک بنابر ضرورت‌های تعمیق روابط با ایران را در راستای منافع خود تشخیص می‌دهند. در واقع اگر محور اصلی مباحث مطرح شده در دور نخست این سفرها توافق هسته‌ای بود، در این دور محور اصلی مسائل منطقه‌ای و بررسی مباحث مورد علاقه طرفین را در بر می‌گیرد. پاکستان همسایه شرقی ایران که به دلیل نفوذ در افغانستان و روابط خوبش با عربستان اهمیتی دوچندان در روابط خارجی ایران دارد، ایستگاه بعدی محمد جواد ظریف در دور دوم سفرهای منطقه‌ایش بود. وی که صبح پنجشنبه 22 مرداد ماه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد، به خبرنگاران گفت در مورد یمن، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه‌ای که با مشکلاتی روبرو هستند با مقام‌های این کشور گفتگو می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران در دیداری که با نواز شریف نخست وزیر پاکستان داشت، از آمادگی ایران برای تقویت روابط با پاکستان در همه زمینها به ویژه انرژی، برق، گاز، نفت و مبادلات تجاری، بانکی، اقتصادی، امنیتی، کنترل مرزها و مبارزه با تروریسم خبر داد. آقای ظریف سپس با سرتاج عزیز وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد و در نشست مشترک مطبوعاتی پس از این دیدار گفت مشکلات منطقی و تلاش‌های مشترک دو کشور در مقابله با افراط‌گرایی و ناامنی حاصل از حملات تروریستی در منطقه و همینطور در خاورمیانه و همکاری‌های اقتصادی از موارد گفتگوهای دو طرف بوده است. ایرنا می نویسد ایران و پاکستان همچنین بر ضرورت برداشتن گام‌های متقابل بلند و جدی به ویژه در جهت توسعه مناسبات اقتصادی در شرایط جدید پس از توافق هسته‌ای و فراهم شدن زمینه لغو تحریم‌ها تاکید کردند. دیدار با رضا ربانی رئیس مجلس سنای پاکستان و همینطور سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی این کشور و سخنرانی در نشست اعضای کمیته روابط خارجی مجلس ملی پاکستان، سایر برنامه‌های محمد جواد ظریف در سفر یک روزه‌اش به پاکستان است. دیدار وزیر امور خارجه ایران از پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به عنوان دوست عربستان سعودی مواضعی در راستای سیاست‌های این کشور در منطقه دارد، به ویژه اکنون که مسئله یمن و حمایت‌های ایران از شورشیان حوثی به عرصه‌ای برای رقابت‌جویی‌های ایران و عربستان تبدیل شده، موضع پاکستان در قبال این دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در مورد اهدافی که ایران در تعمیق روابط با پاکستان دنبال می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
زمانی که عربستان به دنبال این بود که ائتلافی رو علیه حوثی‌ها در یمن ایجاد کنه، در صدد بود تا پاکستان رو هم به صفوف خودشون ملحق کنه. اما سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال کرد و سفری که آقای ظریف به پاکستان داشت، در نهایت منجر شد به اینکه پارلمان پاکستان رأی منفی بده نسبت به این قضیه و عملاً باعث شد که نقطه قوتی بشه برای ایران که بتونه حساب کنه روی پاکستان در مسائلی که با پاکستان داره، به خصوص تو بعد اقتصادی، بحث گاز. و نکته‌ای که میتونم اضافه کنم به این مسئله این که مسئله هسته‌ای که ایران داره و این پیشرفتایی که به نوعی ایران در بخش هسته‌ای هم داره، مدیون همون کمک‌هایی بوده که شبکه عبدالقادر خان به ایران کرده و در دورانی هم که در وزارت خارجه بودیم شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از عناصر و دانشمندان پاکستانی استفاده می‌کرد برای در واقع پیشبرد مطالب هسته‌ای خودش و حتی در رابطه با خرید اورانیوم و سایر موارد. این نکته‌ای است که ایران نمی‌خواد پاکستان رو از دست بده، اما خب تو بعد طالبان و مسئله افغانستان هر دو رقیب همدیگه هستن و به دنبال این هستن که جای پای بیشتری در افغانستان داشته باشن.
افغانستان که بخشی دیگر از گفتگوهای وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های پاکستانی را تشکیل می‌دهد، هم مرز با هر دو کشور است و با بحران‌های امنیتی گسترده‌ای روبروست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر منطقه‌ای جاری خود پیش از سفر به اسلام آباد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بیروت و سپس به دمشق رفت. وی عصر پنجشنبه اسلام آباد را به مقصد دهلی نو ترک می‌کند.
مسکو طی دو روز متوالی میزبان گروه‌های مختلف از معترضان سوری است و همزمان رایزنی‌های دیپلمات‌های روس با همتایان خود در خاورمیانه برای پیشبرد طرح صلح جدید سوریه ادامه دارد و انتظار میره آقای ظریف هم روز دوشنبه عازم روسیه بشه. در این رابطه بشنوید از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه در مسکو با خالد خوجه، رئیس ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف دولت سوریه دیدار کرد. هیئتی از نمایندگان این گروه قرار است صبح جمعه در خبرگزاری روسیه سیودنیا نشست مطبوعاتی داشته باشند. با درستانه آن سخنگوی این هیئت بیتر تاس گفت که هدف از سفرشان به مسکو بررسی راه‌حل‌های سیاسی احتمالی برون رفت سوریه از بحران است. از سوی دیگر ماریا زاخاروا، سخنگوی جدید وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که هدف دیپلمات‌های روس از دیدار با نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه متقاعد کردن آنها به کنار گذاشتن اختلاف‌ها در برابر تهدید داعش است. جمعه قرار است هیئتی از نمایندگان کمیته کنفرانس قاهره دونیز به روسیه سفر و با لاوروف وزیر خارجه و بوگدانوف معاون وی و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه دیدار کند. بوگدانوف همچنین به طور جداگانه به قدری جمیل، رئیس جبهه تغییر و آزادی سوریه، و صالح مسلم، رئیس حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه دیدار کرد. وی پنجشنبه به خبرنگاران گفت که فهرست شرکت کنندگان گرد همایی مسکو 3 نهایی شده و قرار است برای نخستین بار ائتلاف ملی سوریه نیز در این نشست حضور داشته باشد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتو خاورمیانه در مسکو، تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه را مثبت ارزیابی می کند.
Российская дипломатия постоянно напоминает, что она не столько поддерживает режим Башара Асада.
Дипломаты рус همواره تاکید کردند که حامی بشار اسد نیستند، بلکه تعیین سرنوشت سیاسی سوریه را به مردم این کشور واگذار می‌کنند. اما دنیا نسبت به صداقت روسیه بدبین است. تنها تعامل فعالانه با مخالفان اسد میتواند وجهه فعلی روسیه را تغییر دهد و البته از آن مهمتر تلاش برای متقاعد کردن اسد به کنارگیری داوطلبانه از قدرت. با توجه به اینکه اسد تسلط بر عمده کشورش را از دست داده، به نظر میرسد روسیه به دنبال تضمین منافع راهبردی خود در صورت سقوط این رژیم است و از این رو شاهد برخی تغییرات در خط مشی دیپلماسی ما پیرامون سوریه هستیم.
روسیه اخیراً طرح جدید صلح سوریه را ارائه کرده که به گفته وزیر خارجه این کشور دو منظور است و در کنار تشکیل ائتلاف جدید برای مبارزه با دولت اسلامی تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه را نیز مد نظر دارد. در چارچوب این طرح روسیه از همه گروه ها در سوریه و عراق و حامیان بین المللیشان خواسته است که در مقابل تهدید داعش اختلاف های خود را کنار بگذارند. وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه گذشته در مسکو با عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی درباره این طرح رایزنی کرد و قرار است دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز پیرامون آن تبادل نظر کند. طی این دیدار پیشنهادهای جدید ایران برای حل این بحران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رایزنی‌های مقدماتی در این رابطه هفته گذشته طی سفر میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به تهران انجام شد و در پیان طرفین بار دیگر بر هم سویی خود تاکید کردند. باریس دلگوف، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی روسیه میگوید که به رغم پافشاری مسکو بر حل بحران سوریه توسط مردم این کشور، این بحران تنها از راه هماهنگی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قابل حل است.
بحران سوریه فرامرزی شده. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در این مناقشه مداخله می‌کنند و این در حالی است که مواضعشان اغلب متضاد است. اگر این بازیکنان بین‌المللی بتوانند اختلاف‌های خود را کم کنند و طرفین درگیر را متقاعد سازند که نخست دولت اسلامی را نابود کنند و بعداً به رفع اختلاف‌های سیاسی خود بپردازند، احتمال حل این بحران افزایش خواهد یافت.
بحران سوریه 4.5 سال است که ادامه دارد و فاجعه انسانی در این کشور به بار آورده. برآورد می شود که دست کم 250,000 نفر در این مناقشه کشته و بیش از 7 میلیون نفر نیز آواره شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همچون که در خبرها شنیدی، جایزه شجاعت شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریستا به آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان است، تعلق گرفته است. آتنا فرقدانی نخستین زن کاریکاتوریست است که این جایزه را به صورت انفرادی کسب کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیستا اعلام کرد که آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی که در زندان به سر می‌برد، برنده امسال جایزه شجاعت این سازمان شده است. این جایزه قرار است در تاریخ 14 شهریور ماه در مراسمی همزمان با نشست سالانه انجمن کاریکاتوریست‌های مطبوعات آمریکا از سوی رابرت راسل، بنیانگذار و مدیر اجرایی این شبکه، به صورت غیابی به آتنا فرقدانی اهدا شود. خانم فرقدانی اولین زن کاریکاتوریست جهان است که این جایزه را به صورت انفرادی از آن خود می کند. این جایزه در سال 2014 به صورت مشترک به دو کارتونیست از هند و فلسطین اهدا شد و آنها اولین زنانی بودند که این جایزه را دریافت می کردند. شبکه جهانی دفاع از حقوق کاریکاتوریست ها جایزه شجاعت خود را هر ساله به شخصی اهدا می کند که به خاطر کشیدن کاریکاتور و نبود آزادی بیان به خطر افتاده باشد. پیش از این نیکاهنگ کوثر در سال 2001 و مانا نیستانی در سال 2010 برنده این جایزه شده بودند. آتنا فرقدانی روز دوم شهریور ماه سال 93 توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در روز 11 آبان همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی در ویدیوی اینترنتی از نصب دوربین‌های مدار بسته در دستشویی‌ها و حمام‌های بند 2 الف سپاه پاسداران خبر داد. خانم فرقدانی سپس در مصاحبه‌ای با وبسایت جرس گفت که نقاشی‌های انتقادیش و همچنین ارتباطش با خانواده قربانیان جنبش سبز و بهائیان محور اصلی بازجویی‌هایش بوده است. بر پایه گزارش‌ها خانم فرقدانی روز 20 دی سال 93 پس از معرفی خود به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با ضرب و شتم ماموران بازداشت و به زندان ورامین منتقل شد. او پس از انتقال به این زندان اعتصاب قضا کرد و در اسفند 93 پس از بستری شدن در بیمارستان فیروزگر شهر ری به زندان اوین منتقل شد. محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی روز 11 خرداد سال 94 خبر داد که موکلش از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با 3 اتهام به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اتهامات اصلی خانم فرقدانی عنوان شده است.